أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. در مسئله پنج فرمودند لا یجب و فی النوافل قرائت و سوره و این وجبت به نظر او نحوه فیجوز الاختصار علی الحمد او قرائت بعض سوره. نعم النوافل التي تستحب بالصور المعین معینه يعتبر تلك السوره لكن في القالب يكون من باب المستحب في المستحب على وجه تعدد المطلوب للتقييد. نماز مستحب سوره لازم ندارم، و اگر نماز مستحب میخواند سوره نخواند اشکال نداره. میفرماید حتی اگر نذر کرده باشد باز هم سوره لازم نیست و همون نماز حمد بدون سوره کفایت میکنه. مسئله سوم می فرمایند که حتی در اون نمازهایی که یه خصوصیاتی ذکر شده، اگه اون خصوصیات را نخونه باز هم اون نماز مستحب را خونده. برای خاطر این که سوره یا اون خصوصیت تعدد در تعدد است، به عبارت دیگر الافضل فالافضل و تعدد مطلوب است. این سه تا ادعا باید دلیل داشته باشد و مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه برای همه دلیل می آورند. صحیحه ابن سنان عن ابي عبد الله عليه السلام يجوز للمريض ان يقرا الفريضه فاتحه الكتاب وحدها ويجوز للصحيح صلاة التطوع بالليل والنهار. روایت یک از باب 55 از ابواب قرائت، صحیحه علی ابن یقطین. روایت 4 از همون باب 4، عن ابی الحسن علیه السلام: من تبعد السورة فقال اکره ولا بأس فالنافله. اون عبارت آخر که ولا بأس فالنافله را خب میگوید اگر در نافله تبعیض سوره هم کردی اشکال نداره، مثل این که مثلا سوره یاسین را نصفشو میخونه نصفشو نمیخونه، میفرماید بازم مانعی نداره. علاوه بر اینها مسلم در میان اصحاب که سوره واجب در نماز چنون چه گفتیم، اما در نماز واجب نه نماز مستحب تبعیض در سوره که سنی ها دارند، این تبعیض جایز نیست اما نه در سو نماز مستحب. خب این مسئله حرفی نداریم، حرفی ندارند، روایت هم دلالت داریم. مسئله دوم صورت نظرشه. نظر کرده نماز شب بخونه، میتواند این نماز شب را 11 رکعت بدون سوره، بدون قنوت، بدون اون خصوصیات در قنوت نماز وتر بخونه. میفرماید اینم میشه. چرا میشه؟ گفتند برای این که نظر میاد رو اصل نه روی عوارض، و نماز شب 11 رکعت و اما عوارض و خصوصیات اون اینا مربوط به نماز شب نیست، تعدد مطلوبه. نماز بعد را اگر یک کسی 1 رکعت نماز بدون سوره بدون قنوت بخونه، نماز وتر رو خونده، اگه با خطوطیات بخونه دیگه الافضل و فالافضل. حالا اگه نذر کرده باشد نماز مستحبی رو بخونه، این نظم میاد روی اصل نه روی خصوصیات. بنابراین خصوصیات به حال خود باقیه و خصوصیات در نمازهای مستحب اینها بلا نظرم کرده باشد لازم نیست. این هم تقریبا حرفی درش نیست و مسئله سوم این است که خصوصیات در نماز مستحب جزء نماز مستحب نیست و می تواند خصوصیات را اصلا به جا نیاورد. مثلا نماز شب را حالش نداره، اما میبینه نمیشد که طلبه نماز شب نخونه، لذا 11 رکعت نماز، 5 دو رکعتی، 1 رکعتی بدون سوره، بدون قنوت در عرض 10 دقیقه میخونه. میفرماید نماز شب خونده. یه قدری بالاتر، مثلا در نماز اول ما که سی تو انا انزلنا، سی تو قل هو الله، این وقتشو نداره، حالشو نداره، دو رکعت نماز بدون سوره، نه تعدد، نه یه سوره هم نه، دو رکعت نماز میخونه به عنوان نماز اول وقت. گفتن نماز اول وقتشو خونده و این نماز اول وقت و اول ماه را از همه تون تقاضا دارم حتما بخونید، راجع به برکت ماه تأثیر به سزا دارد. و اگر اتفاقی افتاد و حالش ندارید و نمیشه، دو رکعت نماز اول ما، این دو رکعت نماز اول ما، نماز اول ما خونده شده. همچنین این نماز قفیله خیلی برکت دارد، موجب توفیق است. حالا مثلا یک شبی کار داره نمیتونه و حالش نداره، خب همین دو رکعت نماز قفیله بدون اون خصوصیات بعد از حمد خصوصیات در قنوت دو رکعت نماز میشد نماز به نیت نماز قفیله میشد نماز قفیله. بعضی از بزرگان گفتند تداخل هم جایزه، نافله مغرب چهار رکعت، این دو رکعتشو به عنوان نافله، دو رکعتشم به عنوان نافله اما به صورت قفیله یا به نیت قفیله. فرمودن که تعدد مطلوب و می تواند چنین باشد. روی این تعدد مطلوب در مستحبات خیلی سفارش شده، خیلی هم درباره اون کوتاه اومدند، هم از نظر روایات اهل بیت هم از نظر فتاوای فقها. و این ثوابهایی هم که باره بر اونه، اینم برای خاطر اینه که ترغیب تحریص به مستحبات، و الا نباید مثلا یه نماز شب اینقدر ثواب داشته باشه. استحقاقی نیست، ثواب ترغیبی است. به قول حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، دانه می ریزن کبوتر بگیرن، آسانش کردند برای این که مردم استقبال بکنن. ثواب بالا براش بار کردن برای این که مردم اهل استحبابات باشند. راجع به همه مستحبات همینه. خب می دانید که مستحبات خیلی ثواب باره بر اونه. مرحوم محدث قمی در مفاتیح بعض اوقات یه ثوابهایی بر یه عمل مستحبی میفرماید، یعنی روایت نقل میکند که محیر العقود. اینا هیچ کدام ثواب استحقاقی نیست. درکت نماز اینقدر مستحق ثواب نمیشه، اما این ثواب را میدن برای این که ما اهل مستحبات باشیم و ما طلبه ها باید اهل مستحبات باشیم و الا عمرمون برکت نداریم و الا اون تقوایی که باید کسب بکنیم نمیشه، اون توفیقاتی که بعضی دارن نمیشه، و اینا وابسته به مستحبات. لذا از همه تون تقاضا دارم اهل مستحبات باد باشید. استاد بزرگوار ما آقای بروجردی یه علاقه خاصی به شیخ طوسی داشت. جدن مرد عجیبی بوده، تقریبا 60 و چند سال بیشتر عمر نکرده، در خفقان عجیبی بوده است. کتابخانه شو آتش زدن، مدرسه شو آتش زدند، اومده بودن هم خودش و هم شاگرده رو بکشن. خدا نخواست، پیاده شیخ طوسی فرار کرد، آمد نجف. اول کاری که کرد حوزه تشکیل داد. به این میگن طلبه. حوزه خب معلومه از این میشه حوزه 1000 ساله و تشیع را از نسلی به نسلی. آقای بروجردی اینجا میفرمودن که مصباح المتحجد رو نوشت. مصباح المتحجد مفاتیح دیگه، مثل مفاتیحه. اول خودش یه دوره عمل کرد، بعدم برای این که اطرافیانش هم عامل باشن یه دوره اونام عمل کردن، بعد اجازه چاپ داد. خب این آقا در اون خفقان میشد دو تا کتاب اصلی ما، کتب اربعه مال شیخ طوسی، یکی تهذیب یکی استبصار. تقاضا دارم همه تون اهل مستحبات باشید. حتی مثلا حالا همینجا هم من نوشتم، خب لیلت و دفن مستحب است، دو رکعت نماز برای میت خونده بشه که مشهور شده اگر 40 تا باشد خیلی خوبه. خب این 10 تا انا انزلنا داره و 10 تا قل هو الله داره، این حالش نداره، یا تعجیل داره، کار داره. دو رکعت نماز برای این میتی که مرده، ولی لازم نیست میت مال خودش باشه، خدمت به خلق خدا. مسئله 6، یجوز و قرائت العزائم فی النوافل. مسئله امروزمون یه مقدار مسئله دیروز مشکل را هم حل میکنن. میفرماید که در نمازهای مستعبی میشود سوره مثلا اقرأ بخوانم. یجوز قرائت العزائم فی النوافل و این وجبت بالعارض، ولا این که واجبم شده باشد به واسطه یه نظر، اون نظر اومده رو نماز، مربوط به خصوصیات نیم. وقتی مربوط به خصوصیات نشود در روایات اومده که نماز مستحبی را اگر سور عزائم در اون خونده بشه در وسط نماز سجده کند. یجوز و قرائت العزائم فی النوافل و ان وجبت بالعارض فیسجد بعد قرائت آیتها و هو فی الصلاة. این هم عرض دیروز مرا تأیید می کند، فرمایش مرحوم سید را تأیید می کند که سجده کردن در وسط نماز این فعل کثیر نیست، موجب فساد نیست. اگر به ما گفتند در نماز واجب سوره عزائم نخون، نه برای خاطر فعل کثیر سجده، برای خاطر اینه که در نماز میخوان توجه این طرف اون طرف نره، لذا در نماز مستحبین میتواند سجده را بعد از اون که حمد و سوره سجده دار رو خوند سجده بکند، بعد از سجده ما بقیه نماز را بخونه، نماز تمام شود. مسئله هفتم دیگه اینو میدانی، سورت العزائم اربع، الف لام میم سجده، هام میم سجده، نجم و اقرا. خب روایت هم در این باره ها داریم فراوان که ما چهار جا در قرآن اگر آیه رو خوندیم باید سجده بکنیم. یه چیزی که در روایت ها نداریم و تو این قرآن پیدا شده تقریبا در 20 جا سجده مستحب، هر جا که لفظ سجده به کار رفته تو آیه تو حاشیه نوشتن مستحب است سجده بکنیم. این در میان عامه هست، در میان خاصه نداریم و اسمی هم در روایات ما نیامده و یه چیز سنیگریه و لذا مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه اصلا اسمش نمیاره و میفرماید که سورت العزائم اربع، الف لام میم سجده، حم میم سجده، اقرا و النجم. بعدم روایاتی مرحوم صاحب جواهر نقل میکنه برای این چهار تا و مسئله رو تمام میکنه. اما این که مثلا در جواهر اومده باشد که چهار جا واجبه، مثلا 10 جا مستحبه، ای رو نداریم. و چجور شده تو این قرآن ها اومده دیگه نمیدانیم. چنانچه مسئله مهم که چند روز قبل اشاره کردم و این خیلی مایه تأسفم هست اینه، ما در روایات داریم 114 تا سوره داریم، 113 تا اون بسم الله داره، یکی از اونها بسم الله نداره. بعدم همه فقها فرمودن که بسم الله الرحمن الرحیم این یه آیه است در قرآن. اون سوره براءتم چون که بسم الله نداره گفتنش بدعت و جایز نیست. همه فقها این فرمایشو فرمودن که قرآن 114 113 تا بسم الله واجب 113 تا بسم الله داره، اما 114 تا سوره داره و اون سوره براءت، سوره براءت بسم الله نداره، جایز هم نیست بسم الله شو بگی. یه تسلم در میان شیعه، اما قرآن هایی که در میان شیعه است یه تحریفی از سنی ها گرفتند و اون این است که بسم الله را جزء سوره نمی دانند. این از نظر معنا خیلی هم زشته، برای خاطر این که تحریف در قرآن تحریف به زیاده به نقیصه، خب معمولا علما و بزرگان میگن که ذره ای کم و زیاد در این قرآن نشده، تحریف به معنای این که آیاتی حذف شده باشد نداریم. اخباری به تبع سنی حتی اخباری های آیاتی هم نقل میکنند که بدیهی البطلان، میگن اینا تو قرآن بوده و چون عثمان جمع کرده قرآنا آیات مربوط به ولایت را حذف کرده. حتی اخباری ها را من دیدم که آیرم یا سوررم نقل کردم، اما اجمع الفقها، فقهای بزرگ مثل شیخ طوسی ها، مثل محقق ها، مثل شهید ها، مثل صاحب جواهر ها، ادعای ضرورت می کنند که ای قرآن ذره ای کم نشده، حتی اعراب. و این قرآنی که به دست ماست، این قرآن تحریف نشده، یعنی آیه ای از اون افتاده نشده. درباره نقیصه اون که دیگه وحشت میکنن، کسی بگه که از قرآن چیزی افتاده، میگن از قرآن چیزهایی بوده که حالا افتاده سپیش ما نیمده، اما این که بگن نقیصه در قرآن، احدی اشیعه نگفته. اما متاسفانه تو قرآنهای ما 113 تا آیه از قرآن انداختن، یعنی همه این قرآنهایی که دست ماست وقتی میگه بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، الحمدلله رب العالمین را آیه اول میگه. بسم الله چه شد؟ هیچی. تحریف، نقیصه. یعنی در حالی که از قرآنه، در حالی که روایات داریم از قرآنه، من نمیدونم هم چه شده حساسیت روی این پیدا نشده و این حساسیت باید پیدا بشه و باید بدونیم این قرآن نه کم نه زیاد، جمعشم در زمان پیغمبر اکرم، ذالک الکتاب لا ریب فیه ان هذا القرآن، اگه جمع نشده بود تینو میشد بگی ان هذا القرآن، اگه زمان پیغمبر جمع نشده بود که نمیشد بگی الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه، در زمان پیغمبر اکرم جمع شده، نه یک کلمه کم نه یک کلمه زیاد. تحریف به معنی این که آیه ای از قرآن حذف کردند نداریم، مسلمین. اما نه به معنی این که برداشته باشن از قرآن، مثلا بسم الله الرحمن الرحیم را که جزء قرآنه بگن بسم الله الرحمن الرحیم جزء قرآنی، نمیگیم. همه الان مرحوم سید نفرموده، اما در حالی که نفرموده، قرآنی هم که دست مرحوم سید بوده این تسامح درش شده، بسم الله هاشا جزء آیه نیوردن، آیه ای که مثلا 114 تا بوده 113 تا حساب کردن، سوره حمد که 8 آیه است 7 تا حساب کردن تا آخر. و این تحریف در قرآن، من از همه تون مخصوصا فضلا تقاضا دارم راجع به این تحریف در قرآن خیلی مباحثه کنید، خیلی به درد میخوره، مخصوصا در زمان ما که با ایجاد شبهه میخواند قرآن را از ما بگیرن. با ایجاد شبهه میخوان اهل و بیت را از ما بگیرن. ما طلبه هاییم که باید حفظ کنیم قرآن را از نظر تحریف. و صلی الله علی محمد و آل محمد.